سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شماستم. مقام های حکمت طالبان در ننگرهار تایید کردند که در نتیجه غرق شدن یک قایق در ولسوالی مومندره این ولایت 20 نفر جان باختند. به گفته این مقام ها قایق به شمول زنان و کودکان 25 سرنشین داشت. ولسوال طالبان در مومندره گفته که اجساد 9 تن را تا حال پیدا کردند و تلاش برای پیدا کردن اجساد دیگر ادامه دارد. بسیاری باشندگان منطقه بنابر نبود پل با کشتی های کوچک بین قریه های خود رفت آمد می کنند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. در حادثه ترافیکی در شهرهای قندهار هرات 3 نفر به شمول یک کودک جان باختند و 21 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد زمان صبح امروز رخ داد که یک موتر لوری با یک موتر سایکل زرنج تصادم کرد. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیتی طالبان در قندهار در خبرنامه گفته است که زخمیان به شفاخانه میرویس قندهار انتقال داده شدند. طالبان در مورد دلیل حادثه چیزی نگفتند، اما در جنوب افغانستان سرک های خراب، سرعت زیاد و بی احتیاطی رانندگان دلایل عمده حوادث ترافیکی دانسته می شوند. در شهر منهایم جرمنی یک مرد با چاقو دیروز بر اشتراک کننده های تجمع یک گروه ضد اسلام حمله کرد. به گزارش رسانه های جرمنی این فرد بالای 6 تن از جمله یک مامور پلیس حمله ور شد. خبرگزاری دی پی ای آلمان گزارش داده است که مامور پلیس در این حمله به شدت زخمی شده است. پلیس درباره هویت فرد حمله کننده که در نتیجه تیراندازی پلیس زخمی شده تا حال چیز نگفته است، اما خبرگزاری دی پی ای به نقل از رسانه های محلی گزارش داده است که حمله کننده جوان 25 ساله اهل افغانستان است. بعد از این حمله در شهر منهایم جرمنی یک آپارتمان توسط پلیس تلاشی شده. سخنگوی پلیس امروز گفت که این تلاشی به حادثه دیروز ارتباط دارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با ارائه طرح 3 مرحله‌ای برای آزادی گروگان‌ها در بدل آتش بس در غزه گفت در صورت عملی شدن آن جنگ تقریبا 8 ماه در غزه خاتمه خواهد یافت. همزمان با این حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده گفته است که در مورد این پیشنهاد نظر مثبت دارد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس بایدن گفته است که حماس دیگر قادر به انجام حملات مشابه حملات 7 اکتبر سال گذشته نخواهد بود. درباره جزئیات این طرح 3 مرحله‌ای در جریان همین برنامه برایتان میگوییم. روسیه در حملات اخیر خود بر اوکراین زیربناهای انرژی این کشور را هدف قرار داده است. مقامات اوکراین امروز گفتند که در حملات راکتی و تیاره‌های به سرنشین روسی روز جمعه زیربناهای انرژی در 5 منطقه اوکراین آسیب دیدند. به گفته آنها تأسیسات انرژی در شرق دونسک، جنوب شرق زاپروژیا و منطقه دنیپروپتروفسک و همچنان کیروهرات و غرب منطقه ایوانو فرانکفسک خسارمند شدند. و بازی فاینال لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب برگزار می شود. قرار است که تیم های فوتبال ریال مادرید از اسپانیا و بروسیا دورتموند آلمان امشب ساعت 11:30 به وقت کابل در لندن مقابل هم قرار گیرند. ریال مادرید که با 14 قهرمانی در تاریخ لیگ قهرمانان پر افتخار ترین تیم است، اگر در مسابقه امشب به پیروزی برسد برای 15 بار قهرمان خواهد شد. اما در طرف مقابل تیم دورتموند آلمان پس از 27 سال شانس دارد تا برای 2 بار به قهرمانی لیگ قهرمانان دست یابد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه.
موسیقی
ادامه عملیات جستجو برای یافتن اجساد قربانیان حادثه غرق شدن قایق در ننگرهار.
ساحه میانی که رسیدیم آب داخل جنراتور رفت و بعد از تر شدن آب خاموش شد. شورش مردم زیاد شد و همین طور کشتی داخل رفت.
در گزارش میشنوید که شماری از کودکان در افغانستان در آبهای بجا مانده از بارانها و سیلاب آب بازی میکنند.
خانه ما نزدیک آب استاده است که ما بعد از مکتب میایم آب بازی میکنیم چون که هوا گرم است.
دکتران چی میگویند؟
میتونه امراض ساری نزدشان انتقال شود، مانند جاردیا، تسمما، کولرا.
و در برنامه کاروان زهر،
بی‌توجهی کارمندان مسلکی چگونه سبب اعتیاد مجدد فرد تداوی شده میتواند؟
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. ساعت 5:06 عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، مقام های طالبان در ننگرهار تایید کردند که در نتیجه غرق شدن یک قایق در ولسوالی مومندره این ولایت 20 نفر جان باختند. این حادثه صبح امروز رخ داده. برای گرفتن جزئیات بیشتر همین حال همکارم در خط تلفن با ماست و در این باره بیشتر میگوید.
تلفات غرق شدن یک قایق در ولسوالی مومندره ننگرهار به 9 کشته و 10 زخمی رسید. محمد اجمل شگیوال ولسوال حکومت طالبان در مومندره به رادیو آزادی گفت تا کنون به همکاری مردم محل جسد 9 تن و 10 نفر زخمی را از رودخانه بیرون کردند و تلاش ها برای پیدا کردن دیگران جریان دارد. او گفت این قایق 25 سرنشین داشت که ساعت 7:30 صبح امروز در منطقه بیلی باسول غرق شد.
نن سحر ونیم بجه د بیلی په ساحه کې د مومندره
امروز 7:30 صبح در ساحه بیلی مربوط مومندره کشتی که در رودخانه در حرکت بود و مردم در آن سوار بودند متاسفانه غرق شد و تمام سرنشینان آن در رودخانه غرق شدند. تا کنون 9 شهید را از آب بیرون کشیدیم و 10 زخمی از آب بیرون آورده شدند.
لس نفر زخمیان را ایستلیدی.
پیش از این خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داده بود که زنان و کودکان نیز شامل سرنشینان این قایق بودند. شیرزاد احمد خیل یک تن از سرنشینان این قایق که نجات یافته میگوید که این قایق به دلیل داشتن تعداد زیاد سرنشین غرق شده است. خبرگزاری باختر یک کلیپ ویدیویی شیرزاد احمد خیل را نشر کرده که او میگوید
مشکلات و وجه ممکن دیر کسان را کین است و هر یو زند رسی خبر
مشکل این بود که افراد بسیار نشسته بودند، هر کدام برای رساندن خود به مقصد. ساحه میانی که رسیدیم آب داخل جنراتور رفت و بعد از تر شدن آب خاموش شد. شورش مردم زیاد شد و همین طور کشتی داخل رفت. آب از این طرف هم آمد و از آن طرف هم آمد و هر کس به فکر خود شد.
مردم محل میگویند مردم منطقه بیلی تقریبا هر روز برای انجام کارهای ضروری خود و همچنان خرید سودا از بازار ولسوالی از قایق استفاده میکنند. در مناطق کوشته و لالپور ولسوالی مومندره ننگرهار مردم به دلیل نبود پل بر روی رودخانه ها از قایق استفاده میکنند که هر از گاهی حادثات این چنینی هم رخ میدهد. چند سال پیش هم به دلیل غرق شدن قایق در ولسوالی مومندره چند تن جان باخته بودند. این در حالی است که اکنون فصل باران هاست و سطح آب در رودخانه های کنر و کابل افزایش یافته است.
همکارم گزارش میداد در باره غرق شدن قایق در ولایت ننگرهار که چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت شد 5:10 عصر به وقت افغانستان. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. و همچنان در باره طرح سه مرحله‌ای که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در بارش در مورد برقراری آتش بس در غزه معلومات داد و این طرح را ارائه کرد هم برایتان میگویم. اکنون میشنوید که سازمان حقوق بشری رواداری میگوید که بزرگترین مورد نقض حقوق کودکان در افغانستان محدودیت آموزش بر کودکان دختران است. شهرزاد اکبر مسئول این سازمان بر رادیو آزادی میگوید این نقض در هیچ جای جهان مانند ندارد. این گزارش تا لحظات دیگر آماده میشه. اکنون میشنوید که آبهای بجامانده از بارانها و سیلابها در برخی نقاط افغانستان به محل آبوزی و برخی کودکان مبدل شده. بیشتر در این گزارش.
شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی می گوید سیلاب های ویرانگر در ماه می دسترسی خانواده ها را به مواد غذایی و
با معذرت نسبت مشکل تکنیکی این گزارش تا دقایق دیگر پخش می شود. اکنون بشنوید که آبهای بجا مانده است، باران ها و سیلاب ها در برخ نقاط افغانستان به محل آبازی برخ کودکان مبدل شده.
اخیراً باران های پیهم و وقوع سیلاب های شدید در کنار تلفات و خسارت هنگفت سبب ایجاد آبهای دند و ایستاده در برخ نقاط افغانستان شده است. اکنون که هوا در بیشتر نقاط افغانستان گرم شده است، برخی کودکان از این آبهای دند به عنوان محل آبازی استفاده می کنند. شمار از این کودکان به رادیو آزادی گفتند زمانی که هوا گرم می شود بیشتر به هدف رفع گرما و همچنان سرگرمی در این آبهای استاده آبازی می کنند. حمید 15 ساله از ولسوالی بگرامی ولایت کابل می گوید با دیگر کودکان محل برای آبازی به محلی که در آن آبی استاده وجود دارد می روند.
خانه ما نزدیک آبی استاده است که ما بعد از مکتب میایم آبازی میکنیم چون که هوا گرم است و اطفال هم اینجا میان آبازی میکنیم.
مرتضی یکی از کودکان در ولایت لوگر آبازی را شوقش میداند و میگوید به همین دلیل با دیگر کودکان برای آبازی به محل آبهای استاده می روند.
ما شوق داریم که بچه همسایه که آبازی کنیم هوا گرم است جان ما سر شود.
امیدالله جواک باشنده ولایت غور میگوید او هم در این ولایت گواهی آبازی کودکان در آبهای بجامانده از سیلاب ها و باران ها بوده است. او به رادیو آزادی گفت
من در یک چهار قریه به نام کاسی رفته بودم، اما مسیر سیلاب که بیشترین خساره رساند تا حال هم آبهای گل آلود و سیلابی میایه که در اونجا اطفال آبازی میکنن و در این روزا بیشترین اطفال به مریضی های متفاوت مصاب میشن و بیشترش در شفخانه ها و در کلینیک های شخصی میرن.
در همین حال برخی دکتران میگویند آب‌بازی در آب‌های ساده و بجا مانده از باران ها و سیلاب ها سبب بروز امراض مختلف در بین کودکان خواهد شد. فرید الله عمری متخصص بخش امراض ساری در این باره به رادیو آزادی گفت
سیلاب ها سرازیر شدند و در اکثر قریجات و ولسوالی ها آبای ساده هستند و در این آبای اطفال بازی میکنند که از اینا میتونه امراض ساری نزدشان انتقال شود، مانند جاردیا، تسمما، کولرا و حتی در این آبای ساده اگر بیمار پولیو آبازی میکنند فعل تقوت هم میکند یا منتن می سازه می تا رزمی طریق بیماری پولیو هم به دیگه اطفال انتقال کنند.
دکتران و خانواده ها توصیه می کنند که از آب بازی کودکانشان در آبهای استاده از جمله آبهای بجامانده سیلاب ها و باران ها جلوگیری کنند. این در حال است که سیلاب های اخیر در افغانستان در کنار تلفات و خسارات فراوان سیستم های آبرسانی را در برخی نقاط ولایت های سیلاب زده افغانستان تخریب کرده است. حدود یک هفته پیش صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف گفت که سیلاب زدگان در زمینه دسترسی به آب کافی برای نوشیدن، پخت و پز و حمام با مشکل روبرو‌اند. یونیسف گفته بود که روزانه در ولایت‌های سیلاب زده به 22 هزار نفر از طریق تانکرها آب توزیع می‌کند. برخی از سیلاب زدگان در ولایت‌های مختلف افغانستان هم پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که نیاز جدی به آب دارند و هنوز هم به آب صحی پاک برای نوشیدن و شستشو دسترسی کامل ندارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
سازمان حقوق بشری رواداری میگوید بزرگترین مورد نقض حقوق کودکان در افغانستان محدودیت آموزش بر کودکان دختر است. در همین حال برخی از دخترانی که از آموزش محروم شدند به رادیو آزادی میگویند با بسته شدن دروازه های مکاتب برای آنها با فشارهای روحی و روانی مواجه هستند. این در حال است که امروز اول ماه جون در بسیاری از کشورهای جهان از روز کودک بزرگ داشت می شود. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
امروز اول ماه جون روز جهانی کودک در حدود 50 کشور جهان است. هدف از بزرگداشت از این روز فراهم ساختن زندگی خوب، حفاظت از حقوق کودکان و رسیدگی به مشکلات آنان از سوی سازمان‌ها و حکومت‌ها است. اما وضعیت کودکان در افغانستان چگونه است؟ سازمان حقوق بشری رواداری می‌گوید که جدی‌ترین نقص حقوق کودکان در افغانستان ممنوعیت آموزش کودکان دختر در این کشور است. شهرزاد اکبر رئیس این سازمان به رادیو آزادی گفت:
نقص حقوق اطفال در افغانستان فعلا نقص حقوق کودکان دختر است که از آموزش محروم هستند. یک نوع نقص است که در جهان مستاق نداره. کودکان دختر به خاطر دختر بودنشان از حق اساسی و درس خواندن محروم هستند.
اکبر میگوید که این سازمان پیش از این در گزارش خود به برخی موارد دیگر از جمله نقص حقوق کودکان در افغانستان اشاره کرده بود که شامل ازدواج اجباری و زیر سن دختران به دلیل محرومیت از آموزش، افزایش موارد خودکشی، فقر و کار شاقه، استفاده جنسی و نظامی کودکان می شود. ادعاهایی که حکومت طالبان در گذشته آن را رد کرده است. این در حال است که برخی از دختران که از آموزش محروم شدند به رادیو آزادی میگویند که با بسته شدن دروازه‌های آموزش با فشارهای روحی و روانی مواجه هستند. دو تن از دانش آموزان صنف دهم و نهم که نخواستند نامشان در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی میگویند:
دخترانی که مکاتب برایشان بسته شده است، خصوصا آنانی که در روستاها و نقاط دوردست زندگی میکنند، با فشارهای روانی و خانوادگی روبرو هستند، مجبور به ازدواج میشوند. من خودم دختران را در قریه ما میشناسم که با افراد بزرگتر از خودشان ازدواج کردند و زندگیشان تاریک شده است. همه اینها به خاطر بسته شدن دروازه آموزش بروی ماست.
من با عنوان دانش آموز با محدودیت آموزش و با فشارهای روانی روبرو هستم و این تاثیر منفی را بر بخشهای دیگر زندگیم نیز دارد. من از امارت اسلامی یا طالبان می خواهم که زمینه آموزش را برای من فراهم کنند.
نزدیک به 1000 روز از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم می گذرد. در این حال ماهر مهمن آگاه حقوق بشر می گوید که حکومت طالبان باید از نهاد حقوق کودکان حمایت کند تا این نهاد بتواند سهولت های را برای زندگی بهتر کودکان فراهم کند. او برای رادیو آزادی گفت:
برای حفظ زندگی کودکان باید زمینه آموزش برای کودکان دختر فراهم شود. طالبان برای بهبود وضعیت اقتصادی و خودکفایی کشور تلاش کند، از نهادها و سازمان هایی که برای حقوق کودکان کار میکنند حمایت کند و آنها مشکل درست نکنند.
با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره مشکلات کودکان از جمله ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و اقدامات برای تامین حقوق آنها پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که آنها متحد به تامین حقوق همه شهروندان در چوکات شریعت اسلامند. اما بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی پیش از این نسبت به وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. صندوق نجات کودکان یا سیو دی چیلدرن روز جمعه گفت که از 3 سال گذشته بدین سو که طالبان در افغانستان حضور دارند، وضعیت کودکان نگران کننده است و آنها در شرایط سخت به سر می‌برند. روز جهانی کودک اولین بار در سال 1925 در جریان کنفرانس بین المللی آسایش کودکان در جنوا اعلام شد که هر ساله در اول جون در اکثر از کشورها جشن گرفته می شود. اما مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1950 20 نوامبر را به عنوان روز حقوق کودکان نامگذاری کرد. در برخی کشورها این روز به مدت 1 هفته از 20 تا 27 نوامبر جشن گرفته می شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که گروه تندرو حماس دیگر قادر به انجام حملات مشابه حملات 7 اکتبر سال گذشته نخواهد بود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. آقای بایدن دیروز با ارائه طرح جدید 3 مرحله‌ای برای آزادی گروگان‌ها در بدل آتش‌بس در غزه گفت در صورت عملی شدن آن جنگ تقریباً 8 ماهه در غزه خاتمه خواهد یافت. جزئیات این طرح در این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای ایجاد آتش بس در غزه در پاسخ به رهایی گروگان‌های اسرائیلی یک برنامه سه مرحله‌ای را به گروه تندرو حماس پیشنهاد کرده و گفته است که این پلان به جنگ تقریبا 8 ماهه در نوار غزه خاتمه خواهد گذاشت. همزمان با این گروه افراطی حماس گفته است که در مورد پیشنهاد نو رئیس جمهور بایدن نظر مثبت دارد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در قصر سفید دیروز جمعه این پلان را شرح نموده و گفت که این پلان در مرحله اول 6 هفته دوام خواهد کرد که آتش بس کامل، بیرون شدن قوای اسرائیل از مناطق پرنفوذ مسکونی غزه و در برابر رهایی محبوسین فلسطینی، آزادی گروگان‌های زن، سالخورده و زخمیان را در بر می‌گیرد. آقای بایدن افزود که در این مرحله اجساد گروگان‌های کشته شده هم به خانواده‌هایشان تسلیم داده خواهد شد و روزانه به 600 لاری اجازه داده می‌شود که کمک‌های بشری را به غزه انتقال بدهند. و اعلان کرد که در مرحله دوم آزادی تمام گروگان‌ها و بیرون شدن کامل قوای اسرائیل از غزه شامل می‌باشد. با گفته ی آقای بایدن، مرحله سیومی آغاز بازسازی وسیع نوار غزه می باشد که در ده ها سال جنگ تخریب شده است. و افزود که گروه حماس دیگر توان آن را ندارد که مانند هفتم ماه اکتبر گذشته حمله کند و همزمان خطر منزوی شدن اسرائیل در جهان وجود دارد. پس این پلان یک فرصت است که آنها ثابت کنند که واقعا در تلاش صلح هستند یا خیر. رئیس جمهور آمریکا گفته که این پلان توسط قطر به حماس پیشنهاد شده و به حماس هشدار داده شده که این پیشنهاد را بپذیرد. او به سابقه حمایت آمریکا از اسرائیل اشاره کرده گفت این فرصت نباید از دست برود و وقت آن رسیده که این جنگ خاتمه پیدا کند. آقای بایدن از اسرائیلی‌هایی که خواهان دوام جنگ در نوار غزه می باشند خواست که این فکر خود را عوض کنند. آقای بایدن افزود که از رهبری اسرائیل خواسته که با وصف فشارها از این معامله حمایت نماید. بعد از این سخنان آقای بایدن، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت جنگ در غزه تا زمان پایان نخواهد یافت که توانایی حاکمیت حماس از بین نرود. سرمنشی سازمان ملل متحد در جریان استقبال از پیشنهاد نو رئیس جمهور آمریکا از تمام طرف‌های درگیر خواست که از این فرصت برای تحکیم آتش بس، آزادی تمام گروگان‌ها، یقینی ساختن انتقال کمک‌های بشری و در نهایت تأمین یک صلح پایدار استفاده کنند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شبکه سیستم‌های هشدار اولیه قحطی می‌گوید سیلاب‌های ویرانگر اخیر نیازمندی خانواده‌ها با مواد غذایی را در ساحات سیلاب زده مانند غور، فاریاب و بغلان بیشتر کرده. فائزه ابراهیمی و جزئیات بیشتر.
شبکه سیستم‌های هشدار اولیه قحطی می‌گوید سیلاب‌های ویرانگر در ماه می دسترسی خانواده‌ها را به مواد غذایی و درآمد در ولایات چون غور، فاریاب و بغلان دشوارتر ساخته است. در گزارش این شبکه که روز جمعه نشر شده، به نقل از گزارش‌های اوچا آمده است که بیشترین خسارات و تلفات در ولایت بغلان گزارش شده و حدود 6000 نفر بیجا شدند و دسترسی به فعالیت‌های معیشتی خود را از دست دادند. شبکه سیستم‌های هشدار اولیه قحطی می افزاید که برداشت گندم در مناطق جنوبی و شرقی آغاز شده است و این به اقتصاد خانواده ها و دسترسی آنها به مواد غذایی کمک می کند. اما همچنان رکود اقتصادی در سرتاسر افغانستان وجود دارد. در گزارش این شبکه آمده است که انتظار می رفت که میزان برداشت در ساحات جنوبی و شرقی در حد متوسط باشد، اما باران ها و سیلاب ها میزان برداشت را در حد پایین تر از متوسط کاهش داده است. به بیان این شبکه، به دلیل برگشت صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران از سپتامبر سال گذشته بدین سو، فرصت های کاری و دستمزد به ویژه در مناطق شهری ولایات کندهار، ننگرهار و کنر محدود شده است. در همین حال برخی از باشندگان و دهقانان مناطق سیلاب زده در ولایات های مختلف بر رادیو آزادی می گویند که سیلاب ها و باران های شدید حاصلات زراعتیشان را از بین برده است و یا حاصلاتشان را کاهش داده است. واحد باشنده ولسوالی لل و سرجنگل ولایت غور بر رادیو آزادی میگوید که زندگیشان وابسته به حاصلات زراعتیشان است و سیلاب همه حاصلاتشان را از بین برده است.
کیش کردی مو زمینای مو پاس کشت میشه خواه خیلی دیگه او را مو زمانی که کیش کردی سیل هم ده خراب کده خواه دیگه او که بیزن از ما دیگه از سیل خلاصی او را خلاص میکنه دیگه چیز نمنده و بلیش سیل هم ده دیگه و گنده و قدرت نداره زیر اما کسایی که خوب تره ادقال معاشی اینا برن ده قرجات که باز خوبه خواه وقتی نداشت میشه دیگه اونمار هم آل مردم هم وجهد اقتصادیش خیلی خوب نیه اونمار هم
امید یکی از سیلاب زدگان از روستای کرکر ولایت بغلان بر رادیو آزادی میگوید که سیلاب همه داراییش را برده است.
اینجا برادر بر ما خساره جانی هم رسیده، خساره مالی هم. اینجا دو سه اتاق ما را برده، 5000 فامیل ما را برده. بسیار جف خساره جا بر ما رسونده دیگه. سرپناهیت نداریم، زیر خیمه هستیم اینجا. دیگه اینجا مواد خوراکام ضرورت داریم. موادای ضرور اولیه 100% داریم.
یک دهقان از لشکرگاه ولایت هلمند که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که بارانهای شدید و سیلابهای اخیر حاصلات او را کاهش داده و تا به حال هیچ گونه کمک هم دریافت نکرده است.
زمین های ما دیرتر کشت نشود. زمانی که کشت کردیم سیلاب آمد و همه را ویران کرد. گندم هرقدر مقاومت ندارد. دیگر از حاصلات خلاص شده است. برخی که مواشی دارند باز وضعیت بهتری دارند. اما کسانی که وابسته به حاصلات زراعت هستند وضعیت خوب ندارند. زیرا سیلاب همه حاصلاتشان را از بین برده است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پیش از این سازمان های بین المللی گزارش داده بودند که پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان فقر و بیکاری افزایش یافته است. از سوی هم سیلاب های اخیر 24 ولایت افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است و سبب از بین رفتن حاصلات زراعتی در برخی مناطق شده است. پیش از این اتحادیه اروپا در اعلامیه گفته بود که پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان فقر و بیکاری غذایی را تشدید می کند زیرا زندگی 76% مردم این کشور متکی به زراعت است.
برخی از نویسندگان ادبیات کودک که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مهاجر شدند میگویند نیاز است که در تبعید نیست در این بخش فعالیت ها متوقف نشود و در صورت امکان زیر یک چتر کار شود.
شماری از نویسندگان افغان ادبیات کودک نگرانند که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و مهاجر شدن کادرها در بیشتر بخش‌ها، پیشرفت‌های نسبی به وجود آمده در ادبیات کودک دوباره متوقف شود. برخی از آنان می‌گویند نیاز است تا در تبعید نیز فعالیت‌ها در این بخش متوقف نشود. خالده تحسین نویسنده ادبیات کودک که به تازگی به فرانسه مهاجر شده به رادیو آزادی میگوید.
به نظر ما اگر کسایی که در تبعید کار میکنن قانون مشترک را بسازن، نویسنده ها بتونن یک بساب زیر یک چتر جمع شوند. درست است که هر کس در یک کشور است، کشورهای مختلف در چهار گوشه دنیا هم تیت پراگنده شدن، ولی امروز ما و شما از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونیم که همین کار را بکنیم، یک قانون بسازیم.
تحسین میگوید نویسندگان به این گونه به فعالیت های خود ادامه دهند تا کتاب هایشان به چاپ برسد و ارتباطشان با کودکان افغان قطع نشود. نورگل شفق نویسنده داستان برای کودکان که به لندن مهاجر شده است نیز به انجام این گونه فعالیت ها چی به گونه فردی و یا هم گروهی تاکید می کند.
در کشور هم نهادهای مختلف با شکل های مختلف با هم در این بخش مصروف بودند. اگر به گونه فردی باشد یا زیر یک چتر مهم است کار صورت گیرد. کاری که برای ادبیات کودک جریان داشت باید متوقف نشود.
شفق می گوید از این که مهاجرت اخیراً افزایش یافته و کودکان افغان در بیرون از کشور با خطر فراموشی زبان مادری خود روبرو هستند، کار برای ادبیات کودک بسیار مهم است. این خواست‌ها در حال مطرح می‌شوند که بر اساس معلومات وبسایت ویکی‌پدیا امروز اول جون در نزدیک به 50 کشور جهان به عنوان روز کودک جشن گرفته می‌شود. پیر محمد کاروان شاعر و نویسنده که اشعار مختلفی را برای کودکان سروده است و در حال حاضر نیز در افغانستان است درباره ارزش ادبیات کودکان میگوید.
دمشوم ادبیات دمشومان لپاره کتابونه.
اگر کتاب های شعر، قصه یا دراما باشد با فطرت کودکان سازگاری داشته باشد برای ادبیاتشان بسیار مفید است، زیرا کودکی اولین خشت تعبدی زندگی انسانی است.
بنیاد
گفته نیست که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 در ادامه خروج کادرهای بیشتر بخش‌ها، تعداد از نویسندگان و مسئولان نهادهایی که برای ادبیات کودک کار می‌کردند نیز به کشورهای مختلف مهاجر شدند. پیش از این اتحادیه ملی ادبیات کودک، خانه ادبیات کودک و نهاد نشریه مصور و برخی دیگر از نهادها در کابل پایتخت و برخی از ولایت‌های دیگر فعال بودند. همزمان با این برخی از مؤسسه‌های بین‌المللی نیز در بخش ادبیات کودک کار می‌کردند. با وجود نگرانی‌ها از توقف فعالیت‌ها در بخش ادبیات کودک در افغانستان، به نظر می‌رسد که هنوز هم برخی از نویسندگان و نهادها در افغانستان در این بخش کار می‌کنند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. ولسوال طالبان در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار میگوید که تا حال اجساد 9 تن از سرنشینان قایق یافت شده و تلاش ها برای پیدا کردن سایر اجساد ادامه دارد. پیش از این مقام‌های طالبان در ننگرهار گفته بودند که در نتیجه غرق شدن یک قایق در ولسوالی مومندره 20 نفر جان باختند. در حادثه ترافیکی در شهرای قندهار هرات 3 نفر به شمول یک کودک جان باختند و 21 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه زمان صبح امروز رخ داد که یک موتر لوری با یک موتر سایکل زرنج تصادم کرد. در شهر منهایم جرمنی یک مرد با چاقو دیروز بر اشتراک کننده های تجمع یک گروه ضد اسلام حمله کرد. به گزارش رسانه های جرمنی این فرد بالای 6 تن از جمله یک مامور پلیس حمله ور شد. بر اساس گزارش مامور پلیس در این حمله به شدت زخمی شده. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از رسانه های محلی گزارش داده که حمله کننده جوان 25 ساله اهل افغانستان است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با ارائه طرح جدید 3 مرحله‌ای برای آزادی گروگان‌ها در بدل آتش‌بس در غزه گفته که در صورت عملی شدن آن جنگ تقریبا 8 ماهه در غزه خاتمه خواهد یافت. روسیه در حملات اخیر خود بر اوکراین زیربناهای انرژی این کشور را هدف قرار داده. مقام‌های اوکراین امروز گفتند که در حملات راکتی و طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه بر روز جمعه زیربناهای انرژی در 5 منطقه اوکراین آسیب دیدند. و بازی فاینال لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب برگزار می شود. قرار است که تیم‌های فوتبال ریال مادرید از اسپانیا و بروسیا دورتموند آلمان امشب ساعت 11:30 به وقت کابل در استادیوم در لندن مقابل هم قرار گیرند.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در یک مطلب این برنامه خواهید شنید که سازمان ملل متحد از نبود امکانات برای ترویج کشت بدیل کوکنار در افغانستان نگران است.
پاست اصلی زنان و مردان دهقان در اینجا آب است. در اینجا آب در دریا جاری است، اما با قریه و مزرعه وصل نشده است.
در گزارش از غرب افغانستان می شنویم که صدها کیلوگرم مواد مخدر در آنجا به آتش کشیده شده.
ما دو تن مواد مخدر را که شامل شیشه، تریاک و چرس می شود در مناطق مختلف ضبط کردیم.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که بیتوجهی کارمندان مسلکی چگونه سبب اعتیاد مجدد فرد تداوی شده می تواند.
اگر روانشناس قادر به دریافت مشکلات های روحی، روانی، جسمی مراجع خود گردد، می تواند برای مراجع خود یک پلان تداوی درست را پیش ببرد.
نادرخان در راه رفتن به دفتر کارش با جسد یک جوان روبرو می شود. اینکه این جوان کیست و چرا جان داده، ادامه آن را در یک دراما با هم می شنویم.
وکیل صاحب، این جوان کی است که مرده بیچاره تو به عزت افتاده اینجا؟
در نخست می‌پردازیم به مسئله کشت کوکنار و برنامه معیشت بدیل آن. سازمان ملل متحد می‌گوید به دلیل نبود سیستم منظم آبرسانی و آبیاری، دهقانان نتوانستند از کشت‌های بدیل کوکنار حاصل بهتر بگیرند. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می‌گوید هرچند در سال جاری آب کافی وجود دارد، اما کانال‌های منظم برای رساندن آب دریا به مزارع وجود ندارد و این مشکل سبب شده تا کشت‌های بدیل کوکنار نتیجه بهتر ندهد. متخصصان زراعت مشکل تامین آب برای آبیاری مزارع را یکی از عوامل بی‌میلی دهقانان به کشت‌های بدیل کوکنار می‌دانند و خواهان سرمایه گذاری بر سیستم آبیاری در افغانستانند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
در حال حاضر تنها ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن از طریق اداره های سازمان ملل متحد در بخش معیشت بدیل با دهقانان افغان کمک می کنند. اما این کمک ها تنها در حد توزیع تخم اصلاح شده و کود کیمیایی بوده و پروژه های زیربنایی به ویژه تامین آب زراعتی تطبیق نشده است. نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد هنگام سفر به بدخشان گفته است که نبود زیربنا در بخش آب سبب شده تا برنامه معیشت بدیل نتیجه بهتری به دست ندهد. به گفته خانم انوبسود، دهقانان به وی گفتند که به دلیل نبود آب کافی برای آبیاری زمین‌های زراعتیشان، کشت‌های بدیل کوکنار برایشان منفعت نداشته است.
خواست اصلی زنان و مردان دهقان در اینجا آب است. در اینجا آب در دریا جاری است، اما با قریه و مزرعه وصل نشده است که در نتیجه کشت های بدیل کوکنار آب کافی دریافت نمی کنند. دهقان ها در اینجا از زمین هایشان در سال تنها یک بار حاصل می گیرند. در گذشته اینها کوکنار کشت می کردند، اما حالا کچالو و لوبیا کشت می کنند، اما برای حاصل بیشتر به آب و کمک نیاز دارند. با زنانی که من صحبت کردم گفتند چیزی که منفعت مالی نداشته باشد به معنی بدیل کوکنار نیست.
حکومت طالبان هنگام تخریب مزارع کوکنار در ولایت بدخشان که به خشونت نیز کشیده شد، با دهقانان تعهد کرد که برنامه های معیشت بدیل را در مناطقشان تطبیق کنند و کمک اقتصادی را در اختیار آنان قرار دهند. اما با گذشت 3 ماه از آغاز برنامه تخریب مزارع کوکنار در این ولایت تا حال هیچ کمکی با دهقانان صورت نگرفته است. محمد ایوب رفیقی، زمیندار، به این باور است که تنها راه موفقیت برای مبارزه با مواد مخدر و جاگزین ساختن کشت‌های بدیل در افغانستان، اجرای پروژه‌های زیربنایی در بخش تامین آب زراعتی برای دهقانان است.
اگر با کشاورزان افغان کمک می شود، چیزی که برای زراعت در افغانستان خیلی مهم است آب است. از راهی که این آب را مدیریت می کنند، با ساختن بند و یا هر راه دیگر، این آب باید به شکل درست آن مدیریت شود. چون کشت عنبی در افغانستان با آب ارتباط دارد. اگر آب در افغانستان مدیریت نشود و حکومت به آن توجه نکند، با مردم کنار نیاید و جهان را به سرمایه گذاری در این بخش قناعت ندهد، راه دیگری ندارد.
هرچند در سالهای اخیر چند بند بزرگ و ده‌ها بند متوسط و خرد آب در ولایت‌های مختلف افغانستان ساخته شد، اما دهقانان شکایت دارند که برای مسیر دادن آب از بندها به مزارع سیستم منظم ساختن نشده است.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگی در دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانه که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
هم مطلب در رابطه با مبارزه با مواد مخدر. حکومت طالبان هزاران کیلوگرم مواد مخدر ضبط شده در ولایت‌های هرات و نیمروز را آتش زد. مسئولان محلی حکومت طالبان می‌گویند که این مواد در 6 ماه گذشته هنگام قاچاق در شهرها و انتقال به بیرون از کشور ضبط شده بود. محاکم حکومت طالبان 1100 تن را به اتهام دست داشتن در قاچاق و فروش این مواد محاکمه و به حبس محکوم کرده است. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
سلسله از بین بردن مواد مخدر ضبط شده توسط نظامیان طالبان در ولایت‌ها آغاز شده و هزاران کیلوگرم آن در ولایت‌های هرات و نیمروز آتش زده شد. مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت نیمروز میگویند نیروهای آنان در 6 ماه گذشته با انجام عملیات در این ولایت و بررسی وسایل در امتداد سرحدات 2 تن مواد مخدر را ضبط کرده بودند. عبدالواسی ریحان مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیتی نیمروز به رادیو آزادی گفت که در پیوند به تولید، قاچاق و فروش این مواد 100 تن دستگیر و به محاکم معرفی شدند.
ما 2 تن مواد مخدر را که شامل شیشه، تریاک و چرس می شود در شهر، ولسوالی ها و سرحدات در مناطق مختلف ضبط کردیم و تقریبا 5000 لیتر هم تیزاب است.
در نظام جمهوریت هنگام عریق مواد ثبت شده هیئت از کابل برای نظارت از آن به ولایت فرستاده می شد و نهادهای مسئول خارجی نیز از آن نظارت می کردند. اما اکنون حکومت طالبان این صلاحیت را به والیها تفویض کرده و به نهادهای خارجی نیز اجازه نظارت را نمی دهند. در همین حال در ولایت هرات نیز 2 تن مواد مخدر شامل 71 کیلوگرم شیشه، 24 کیلوگرم هیروئین، 130 کیلوگرم افدره، 5000 لیتر تیزاب، 1000 عدد تابلت نشاور، 480 کیلوگرم مواد کیمیاوی و 491 کیلوگرم تریاک آتش زده شد. مولوی غلام رسول از دیوان محکمه امنیت عامه محکمه شهری هرات می گوید محاکم آنان در 6 ماه گذشته 1000 تن را که از سوی نهادهای امنیتی به اتهام کاروبار مواد مخدر به آنان معرفی شده بودند محاکمه و به جزا محکوم کرده است.
حبس نهایی زندانیان مواد مخدر 7 سال است و این جزا به اساس حق الله از سوی محکمه به آنان داده می شود. تمام اموالشان را بر اساس هدایت امیرالمؤمنین حریق می کنیم.
شهریان هرات و نیمروز اما از نوع مبارزه حکومت طالبان با مواد مخدر راضی نیستند، زیرا با گفته آنان با وجود ادعای کاهش کشت و کوکنار دسترسی به مواد مخدر در شهرهایشان بیشتر شده است. یک تر از شهریان هرات که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که فروش آزاد مواد مخدر سبب شده تا تعداد معتادان در این ولایت کاهش نیابد.
خورده فروشی مواد مخدر در شهر و بازار و کوچه و پس کوچه باعث دسترسی آسان‌تر معتادین به مواد مخدر فراهم کرده و همچنان موجودیت معتادین در سطح شهر و بازار هم باعث بی‌نظمی شهر شده، هم باعث سرقت رفتن وسایل و تجهیزات فامیلا شده که خود از این هم یک بی‌بندوباری را در سطح جامعه و اجتماع ایجاد نموده.
در حالی که طالبان ادعا میکنند که در کاهش کشت کوکنار موفق بودند، اما در آمار نشر شده توسط نهادهای امنیتی و قضایی حکومتشان دیده میشود که کاهش در تولید و قاچاق مواد مخدر به وجود نیامده است. آمار نشر شده نشان میدهد که در 2 سال اخیر میزان ضبط مواد مخدر کیمیایی با ویژه شیشه بیشتر شده است.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم به یک موضوع مرتبط با تداوی معتادان می‌پردازیم. روانشناسان میگن که بی‌توجهی روانشناس در هنگام تداوی، عدم تشخیص عوامل اعتیاد و ندادن مشوره‌های مفید سبب می‌شود تا فرد معتاد پس از ترک مواد مخدر بار دیگر به آن رو بیاورد. همکار ما در مصاحبه با متیولله وزیری روانشناس از وی پرسیده که عوامل اعتیاد مجدد یا ریلپس چیست؟ آقای وزیری ابتدا در رابطه با ریلپس از نگاه روانشناختی معلومات می‌دهد.
عود یا برگشت بیمار به خصوص برای شخصی که مدت طولانی از مواد مخدر را مصرف نموده است، زمانی که برای اولین بار بعد از ترک مواد مخدر مواد را استفاده می کند، به نام لپس نامیده می شود. استفاده مکرر آن به نام ریلپس یا برگشت دوباره گفته می توانیم. اما عمیق لپس کردن ممکن سبب معتاد شدن یا برگشت دوباره مریض شود و یا هم وسواس خود را کنترل کند، در همین جا توقف کند و دوباره صحتمند بماند. استفاده مکرر مواد مخدر را به نام ریلپس یا برگشت دوباره به طرف معتاد شدن یاد می کند.
عوامل روانی عود یا ریلپس چیست؟
اعتیاد بیماری روانی بازگشت پذیر عود کننده مزمنی است که می تواند فرد را مکررن به طرف عود و یا برگشت برود. از جمله می عوامل روانی فردی که می تواند در عود و یا برگشت مجدد به سوی مصرف مواد مخدر نقش داشته باشد، عبارت از صفات شخصیتی خود شخص است، تفکرات غیر منطقی خود شخص است، باورهای غلط شخص معتاد است، خودشگفت پذیری پایین است، بیماری های جسمی و نارضایتی بدنی است، عدم دانش و آگاهی لازم است و مسئولیت پذیری پایین، عدم آزادی و عدم خودکنترلی رفتاری است و هوش هیجانی پایین، هوش مصنوعی پایین، مشکلات کسب آرامش، لذت، مقاومت در برابر تغییر. چون این شخص زمانی که مواد مخدر را مصرف نموده، از لحاظ شخصیتی بسیار آسیب زیاد دیده و مصرف مواد مخدر تبدیل به یک لکه اجتماعی ننگ برای شخص مصرف کننده مواد مخدر شده است. زمانی که فرد مواد مخدر مصرف نموده، به خود، به فامیل خود هیچ گونه رسیدگی ننموده، فقط در فکر مصرف مواد مخدر بوده و در فکر دریافت مواد مخدر و همین فرد معتاد چگونه این مواد مخدر را در کجا به مصرف برساند و از مسائل اجتماعی به دور مانده است و در این زمان که صحتمند شده، اجتماع بالای این فرد معتاد هیچ باوری را ندارد، چون میگوید که خودت یک شخص معتاد مریض بوده اید و فعلا هم ممکن مریض باشی و یا هم یعنی فردی که مواد مخدر مصرف نموده، خودت در اجتماع حقیر فکر نماید که در هر مسائل اجتماعی که دخیل می شود و مردم بالاش اعتماد ندارد.
از نظر روانشناسی قبل از عود چه علائمی و تغییراتی در فرد معتاد رخ می دهد که او را نسبت به اعتیاد دوباره هشدار می دهد؟
علائم هشدار دهنده بازگشت دوباره به اعتیاد افسردگی هست، اضطراب هست، میل و یا اشتیاق به مصرف مواد مخدر است، عود عاطفی یعنی به محبت داشتن به مواد مخدر می باشد. فردی که در جریان تداوی بوده ممکن مهارت های لازمی را کسب ننموده و قادر به انجام نگفتن به مواد مخدر نخواهد بود. زمانی که یک مصرف کننده ای مواد مخدر و یا هم مواد مخدر را میبیند، میل یا وسواس یا کراوینگ به طرف مواد مخدر پیدا میکند. این فرد با بهانه های گوناگون خود را به طرف مکانی میرساند که در اون مکان مواد مخدر دریافت و یا هم مصرف آن برایش راحت بوده تا نتواند مردم بالای این فرد شک و شعبی پیدا کند. اما فرد معتاد دفتنی وزن خود از دست میدهد، تغییر در رفتار فرد، تغییر در گفتار فرد، تغییر در خلق فرد، تغییر در خوراک فرد، تغییر در تمام مسائل روزمرش یک تغییر دفتنی وارد می شود که خانواده و اطرافیان آن را به خوبی درک کرده خواهد تانست.
برخی از روانشناسان بر این باورند که سهل انگاری کارکنان صحی بالخصوص روانشناسان در حین تداوی معتادین منجر به اعتیاد دوباره می شود. نظر شما چیست؟
زمانی که مراجع یا کلاینت به روانشناس خود مراجعه می نماید، در زمان ترک مواد مخدر کانسلر یا روانشناس در تشخیص اختلال های مراجع خود عاجز بماند و قادر به تشخیص اختلال مراجع خود نشود، چطور بتواند که برای مراجع خود یک پلان تداوی کامل و جامع را طرح کند؟ اگر روانشناس قادر به دریافت مشکلات های روحی، روانی، جسمی، اجتماعی مراجع خود گردد، می تواند برای مراجع خود یک پلان تداوی درست را، راهکار درست را به پیش ببرد. در زمان دریافت کیس یا اختلال مراجع خود، برای همان اختلال باید یک پلان تداوی کامل را برنامه ریزی نماید که مراجع قادر به اخذ جلسات خود گردد. در زمان جلساتی که کلاینت یا مصرف کننده مواد مخدر دریافت می نماید، قادر به مهارت های لازمی را دریافت نماید. زمانی که در اجتماع می آید، زمانی که یک کسی برایش یا فردی برایش می گرد یا یک رفیقی برایشان پیشنهاد می نماید که شما بگیرین مواد را مصرف نماید و این مراجع چون برنامه ها و مهارت های لازم را عقد نموده، قادر به این باید شود که برای فرد معتاد مهارت های نگفتن را یاد داشته باشد. باید روانشناس یا کانسلر برای مراجع خود برنامه های اساسی که در جریان تداوی طرح نموده است، از آن برنامه ها برای مراجع خود فالو اپ یا برنامه تعقیبی نیز داشته باشد که برنامه تعقیبی به سه نوع می باشد. یک، خود کانسلر یا روانشناس به تعقیب مراجع خود می رود که همان مهارت های لازمی را که در جریان تداوی اخذ نموده است رهنمود برایشان نیز نماید. موضوع دومیشان، کلاینت یا مراجع خودشان زمانی که دوچار مشکلات می شود با کانسلر یا روانشناس خود مراجعه می نماید و مشکل خود را با روانشناس خود در جریان میگذارد و روانشناس قادر باید به این شود که بیز یا عامل اساسی مشکل کلاینتشان چی هست. و موضوع سومیشان تبادل نظر از طریق تماس های تلفنی میباشد.
رسیدیم به مطلب پایانی برنامه و در این بخش با هم درامه جالب را میشنویم. داستان درامه از این قرار است که نادرخان هنگام رفتن به دفتر کار در مسیر را با بیروبار و سر و صدای مردم روبرو می شود. پس از چند دقیقه راهبندان نادرخان از موتر پیاده می شود و می بیند که جسد یک جوان در روی جاده افتاده و مردم گرد آن جمع شدند. در ادامه درامه خواهید شنید که این جوان کیست و به چه علت فوت کرده است.
او مردم، چی گپ است؟ خیریت خواست؟ چرا راه را بند کرده نه؟
آجی صاحب، گپ قابل تشویش نیست. اینجا یک پودری مرده و مردم سعی نشان میکنن. عجب مردم هستن، فقط مرده را نهیدن در زندگی خود.
چرا پدری انسان نیست؟ تو پاشو که ما ببینم. وکیل صاحب، این جوان کی هست که مرده بیچاره اتو به عزت افتاده ایجا؟
آجی صاحب، خانه از این پدری در اینجا نیست، از کدام جای دیگه آمده بوده؟ در اونو خانه خرابه بود و باش داشت.
چرا در این منطقه یک آدم دلسوز نبود که کتیش کمک میکرد و دستش میگرفت؟
آجی صاحب، تو هم عجب گپایی میزنی. بایق پودریا کی رسیدگی میتونه؟ کل کوچه از پودریا پر است، دولت هم در قصهشان نیست.
حالا چی کنیم؟ شما خو وکیل گذر هستین، چی نظر میتین؟ چطور کنیم؟
آجی صاحب، شاروالی را خبر کردیم، حالا امبولانس روان خود کردن که جسدش از اینجا ببره.
حالا ما باید حتما منتظر شاروالی باشیم؟ چرا؟ ما انسان نیستیم و یا این مرده انسان نیست؟ ما خود ما غمشه میخوریم برادر.
حالا ما چی کنم میتونیم آجی صاحب؟
کدام لشکر خو نیست برادر، ما خود ما غم کفن و جنازهش میخوریم و خلاص.
آجی صاحب، برای تو خو معلوم است که اینجا هدیره هر قوم مشخص است. این مرده بیگانه را کی کسی به اجازه میده که در هدیرهشان دفن کنیم؟
خیرست مهم نیست برادر، ما در هدیره خود دفنش میکنیم، پروا نداره.
یار آجی صاحب، تا مجب گپ میزنی. اگه سبا اقاربش پیدا شدن و سر ما دعوا کردن که مردکر شما کشتین، باز ما چی جواب بدیم؟ بان که دولت غمشه بخوره.
خوب اگه خدا از ما پرسان کنه که ما یک پیسه برات داده بودم و دارایی داده بودم، اما تو مراسم تدفین و جنازه یک انسان انجام ندادی، باز ما پیش خداوند چی جواب بگویم؟ رویم سیاه خواد شد.
آجی صاحب چی چرت میزنی؟
ما بسیار مردم بدبخت هستیم. جسد یک انسان در پیش روی ما افتاده، اما ما دو زیر زناخ برای ششتیم و سیل میکنیم.
آجی صاحب، این خو صد یا هزار پودری نیست که ما غمشه بخوریم، این میلیون ها پودریست. برای کل از یا توانه کی میرسه که همراهشان همدردی و همکاری کنن؟
خیر است، کوشش انسانی خدا میکنیم. ما برای از یک راه اساسی پیدا میکنم، بیغم باش. تنهای یک معتاد نه، کل معتادا قابل احترام و دلسوزیست برادر.
حاضرین گرامی، امروز ما مرکز تداوی معتادین افتتاح می کنیم که خوشبختانه ودیر صاحب سعتامه هم تشریف آوردن. نخست از همه از ودیر صاحب محترم تقاضا می کنیم که تشریف بیارن و در مورد این مرکز صحی صحبت کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاضرین گرامی، افزایش تعداد معتادین در افغانستان ما را رنج می ده. هر معتاد برادر، خواهر، پسر، دختر، پدر و یا مادر ماست. حکومت تا حال توان ایره نداره که کل معتادین را تداوی کنه، اما خوشبختانه ای وطن فرزندای دلسوزان داره. ای تو فرزندانه که با تلاش و عرق ریزی پول کمایی میکنه و بازمی پول بالای فقیرها مصرف میکنه. از جمله آدمای خیراندیش یکی هم حاجی صاحب نادرخان است. نادرخان خدمات دیگام انجام داده، اما ما تنها از خدمات امروزیش یادآوری میکنیم. این مرکز تداوی معتادین با مصرف شخصی حاجی صاحب نادرخان ساخته شده و با پول شخصی حاجی صاحب فعالیت میکنه. این یک مرکز مجهز است. ما باور دارم که تعداد زیاد معتادین در این مرکز تداوی میشن. امیدوار هستم که دیگر تاجران کشورم به این مسئله توجه کنند.
تشکر از بیانی وزیر صاحب. حال از وزیر صاحب سعتامه محترمانه خواهش میکنیم که تقدیرنامه وزارت سعتامه را به حاجی صاحب نادرخان تسلیم نمایند. حاجی صاحب نادرخان، لطفاً دوستا به افتخارشان کف بزنید.
حاضرین گرامی، بزرگان، جوانان، خواهران و برادران، با ویژه وزیر صاحب محترم، السلام علیکم و رحمت الله. اولتر از همه ما از مردم محل تشکری میکنم که بنده را تشویق و تقدیر کردن. جوانان دست و پای جامعه اند. اگر این دست ها سالم نباشن، جامعه نیز سالم نخواهد بود. همین جوانان امروز بزرگان فردا هستند. اگر جوانان امروز ما مریض باشند، بزرگان فردای ما هم صحتمند نخواهند بود. هرگاه بزرگان جامعه مریض باشند، پس جامعه مریض خواهد بود. ما بیش از این وقت شما را نمیگیرم. خداوند توفیق خدمات بیشتر به ما شما نصیب گرداند. و سلام.
شکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر امراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یک تا می سپاریم. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر.